سلام علیکم و رحمت الله. درس حضوری دوستان، هر کدوم خواستن تشریف بیارن. سه شنبه دوم خرداد 1402، سوم ذی‌قعده 1444، 23 ماه مه 2023، درس 147 فقه ارزیابی شاخصه های شایستگی، شاخص تسلیم، مسئلتون حکم تسلیم در تعیین شایستگی چیست؟ ما همچنان در مرسله ابی لیلا هستیم، محمد ابن عبدالرحمن ابی لیلا که سندش گفتیم به علت ارسال ضعیفه، ولی خب متینه و معصومانه است و قابل استفاده است در استیاد و استظهار قواعد سازمانی، اداری، ارزیابی، تقییم، تقییم الاداء، پرفورمنس ایوالویشن تا آخر. خب در اینجا در این نوبت که ما ترجمه این حدیث هم تو پاورقی گفتیم، گفته شد که طبق مرسله صلاحیت مغیاب معرفت و معرفت مغیاب تصدیق است، و در این نوبت فرموده امام علیه السلام است که تصدیق را مغیاب تسلیم می کند. اینها قواعد فقهیه اداریه از طرف امام صادق علیه السلام که آموزش دهنده مدیریت هست، مدیریت اسلامی است، در باب ارزیابی نظام شایستگی، نظام تقییم الاداء که همان ارزیابی عمل کرده است. در این مرسله فرایند صلاحیت را غایتمند معرفی می کند و غایی ترین غایت را تسلیم می داند. چه عبارت زیبایی! انکم لا تکونون صالحین حتی تعرفو، زنجیره اول، ولا تعرفون حتی تصدقون، زنجیره دوم، مرحله دوم، ولا تصدقون حتی تسلمون، این هم زنجیره نهایی. و فرایند مجموع مراحل دیگه، نه همینطوره، پروسه اصطلاحا. خب اینا چهار بابه، ابواب اربعه است، یعنی رو هر کدوم کلیک کنید در باز میشه، یه دنیایی داره، دنیای صلاحیت، دنیای معرفت، دنیای تصدقو و دنیای تسلیم. باب باز میشه، کلید میخواد داخلش بشی، بتونش قواعدش خیلی کار داره. یه حدیث چقدر کار داره، حدیث نابی هست. ابواب اربعه یعنی مراحلیست، چارگانه فرایندیست. باز اونجا که تأکید میکنه فراینده، لا یسلوه اولها الا به آخرها، این دیگه از این بهتر که فرایند رو برسونه، سامان نمی یابد اول این ابواب الا به آخر این ابواب. اولش صلاحیت، آخرش تسلیمه. یعنی صلاحیت و شایستگی که گم شده ماست، مسئله ماست، این سامان پیدا نمی کنه، این نظاممند نمیشه، به نتیجه نمیرسه، مگر به آخر آن، آخرش یعنی اون تسلیم، به گونه ای که اگر کسی به آخری توجه نکنه یعنی به تسلیم، ضل اصحاب الثلاثه یعنی گم حیرتمند میشن، نمیدونن چیکار کنن، طاغوتی هن بعیدا میفتن تو یک بیراهه دور و دراز. یعنی این منظور چیه؟ یعنی اگه به در شایستگی رو به تسلیم نکشونید هیچ نتیجه نمیگیرید. این کنایه از اینه که بی نتیجه است کارتون. خب دیگه این حلقه های به هم پیوسته ممتد متواصل متکامل دیگه از این بهتر دیگه یه امام چجوری باید صحبت کنه؟ حالا یه کارگاه مدیریتی اگه برای ما بذارن اینجور میتونن بگن، اینجور مرتب اونا از قلب یک معصوم این صادر میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن به یقین شما صالحان نباشید، یعنی شایستگی به دست نمیارید مگر معرفت پیدا کنید. معرفت پیدا نمی کنید تا تصدیق کنید، تصدیق نمی کنید تا تسلیم باشید. یعنی اگه تسلیم باشید تصدیق می کنید، اگه تصدیق کنید معرفت دارید، اگه معرفت دارید شایسته هستید. درهای چهارگانهی که اول آن اصلاح نمی شود مگر به آخر آن اصحاب ستای آن گمراه شوند و در بیراهی دور و درازی بیفتند. این شرمنده این در رو میشه اگر خیلی ممنون اصحاب کنید. یعنی تسلیم غایت القصوای صلاحیت است. غایتهای معرفت و تصدیق غایتهای میانی است در فرایند صلاحیت. فرایند بودن را از این فراز روایت استظهار می‌کنیم که اربعتن ابواب چهارگانه است، مراحل چهارگانه است که لا یسلح اولها الا به آخرها، یعنی مراحل به هم پیوسته هستند که حلقه اول که صلاحیت جز به حلقه آخر که تسلیم سامان نمی‌یابد. یعنی درجه شایستگی به درجه تسلیمه. حال تسلیم چه مفهومی داره؟ چگونه قابل سنجشه؟ ظاهراً تسلیم به معنای پذیرش کامل مبانی و اصول و اهداف توحیدی و ربوبی است و سرفرود آوردن در مقابل آنهاست. عبد یک عضو سازمان ربانی است، سازمان رحمانی است، باید بپذیره همه چیز رو. بعد سرفرود آوردن در مقابل آنها و تنظیم عمل مطابق آنهاست. آقا سلام علیکم، شکر یا الله. تسلیم چه مفهومی داره؟ چگونه قابل سنجشه؟ تسلیم به معنی پذیرش کامل مبانی اصول و اهداف توحیدی و ربوبی است، سرفرود آوردن در مقابل آنها و تنظیم عمل مطابق آنهاست. یعنی التزام عملی کامل به قوانین و مقررات شناخته شده اولا و تصدیق شده ثانیا می باشد. یعنی صلاحیت عمل و عامل احراز نمیشه مگر به احراز درجه تسلیم و تعبد به همه اسناد و دستورات، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که امام صالحان است، این صلاحیت امامت را جز با تسلیم کامل و فوری به دست نیاورد. از قال له ربه اسلم، وقتی مدیر بالاش گفت رب یعنی مدیر گفت تسلیم باش، سریع و اسلم تو لرب العالمین، تسلیم شدم بر مدیر جهانیان رو، مدیر کل. خب این تو سوره بقره هست ظاهرا. گفتن مقامات و الطاف الهی بدون دلیل به کسی واگذار نمی شود. اگر خداوند ابراهیم را برمی‌گزیند به خاطر روحیه تسلیم پذیری او در برابر خداست. فلسفه تسلیم انسان در برابر خداوند این است که او رب العالمین است. اگر ربوبیت و مدیریت نداشت چه تسلیمی؟ رب هم سالیانیست میخونیم مالکن مدبران، مالکیت داره مدبریت داره، مالک ماست، مالک یوم الدین ماست و ما رو تدبیر میکنه و همو دستور تسلیم داده است. گفته اسلم، یعنی اگه تسلیم بشید سازمان موفق میشه. تسلیم باش حتی در ذبح اسماعیل که اوج آرزوهایش را باید ذبح کنه و از خود بگذره. اسماعیل نماد تمنیات انسانه، پسر فرزند دیگه اوجشه. رب العالمین به علت تسلیم 100% او، 100% او رو شایسته منصب امامت. لابد تسلیم ابراهیم مبتنی بر یک معرفت، دو تصدیق. چون فرمود لا تکونون صالحین حتی تصدقو، حتی تعرفون حتی تصدقو. بذار معمولا میگن اول عرفه هست، بعد قبلش از روز هشتم روز ترویه هست، روز نهم روز عرفه هست، معرفت روز دهم قربانی میکنه. خواب دید، فکر کرد، تکلیفش شناخت، معرفه، عرفه. میگن عرفه علت نامگذاریش اینه که شناخت تکلیفش رو، بدون شناخت که کور میشه. بعد وارد قربانی شد و عمل کرد. بعد اینجا بفرماید مسئله اینه که آیا تسلیم قابل شناخت و سنجش است و چه تأثیری در عمل کرد داره، چگونه عمل و عبد رو صالح میکنه. پاسخ اینه که وقتی نیت رو قابل شناسایی و سنجش دانستیم، در سه مسئله قبل به طریق اولا تسلیم هم اینچنین خواهد بود. کما اینکه خداوند در فرایند ابتلا و ارزیابی ابراهیم علیه السلام او را به کلمات آزمود و در همه آنها سربلند شد، فاتمهن، این کلمات و تست ها بسیار متنوع بودند، از تراشیدن موی زیر بغل بود، مسواک زدن بود، عطر زدن بود، شونه زدن بود، تا سربریدن. یعنی از کوچکترین کارها تا او تو کشیدن مثلا لباسش بود تا کلمات. این کلمات علامه طباطبایی میگن 48 است، 4 نوع کلمه بوده، از نظافت شروع میشد تا میامد به ابعاد عالی و معنوی که اوجش کلمه طیبه سر به سرتو ببر. اینا همه کلمات بود. و بعد که سرعتش هم بالا بود، چطور میشه فهمید سرعت بدون سوال اسلام تو چرا ببرم؟ نگفت چرا ببرم، گفت چون تو گفته این میبرم. بدون تعلل، با انگیزه بالا، اینا علائم تسلیمه. آدم میفهمه وقتی فوتبالیست رو میذارید تو میدون میفهمید چجوریه، مربی میشناسه، پدر پسرش میشناسه که در چه حدی از انگیزه شه، فیلم بازی میکنه یا نه واقعا اهل درس، اهل عبادت. بعد به نحو اتم انجام میده، شلوول انجام نمیده. کارد رو میگن 70 بار کارد رو تیز کرد، 70 بار. 70 علامت مبالغه است، 70 بار. بعد 70 بارم کشید رو گلو، دیگه 70 در 70 شد چه میشه؟ 4400. و این کسی انگیزه نداشت چیکار میکرد؟ یه کارت شلده زنگ زده میآورد چوبی که اینو نبره. مثلا از این کارتای اسباب بازی میآورد، میگه بچه از اسباب بازی. بعد هم هی الکی اینجوریش میکرد، رو نشد، نشد دیگه. بعد این کسی از چه علائم میشه فهمیدی آقا تسلیمه؟ چشم، سرعت اینجا میده. گفت ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء. میگه یه کارمندی هست ابکمه، یعنی اصلا گوش نمیده، به اصطلاح بی حاله. بکم یعنی چی؟ یعنی گنگ. مثلا تشخیص نمیده. بعد میگه قدرتی، هیچ قدرت اجرایی هم نداره، لا یقدر علی شیء. قدرتی. سلام علیکم، صبح شما بخیر. یعنی از کجا میفهمیم ابراهیم تسلیمه؟ از اینکه یک، سوال نمیکنه، دو، تعلل نمیکنه، سه، انگیزش بالاست. انگیزه بالا رو از این کاردی که تیز کرده و گلوی پسرش میکشه یه بار نبرید، گفت الحمدلله نبرید دیگه، تمام شد، ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم. تا 70 بار بعدم تازه ناراحت شد، کارد زد زمین، کارد به سخن اومد، گفت چرا من زدی؟ گفت چرا نبریدی؟ بعد گفتش که الجلیل ینهانی خلیل یعمرانی. میگه تو خلیلی؟ میگه ببر. اون میگه نبر. رئیس کل میگه نبر. مدیر کل کیه؟ رب العالمین. میگه اسلم تو لرب العالمین. میگه حضرت عالی میگید، ولی اون میگه نه. دیگه تو سلسله مراتب مثلا آدم میبینه رئیس جمهور یه چیزی گفت، رهبر یه چیز دیگه گفت، آدم تسلیم رهبر میشه. میگه اون میگه نه، شما میگی بله. خب اینا همش شاخص ها و سیگنال های نشاندهنده تسلیمه. مثلا شما الان خودتون میفهمید، مثلا یه آقای مثلا تسلیم هست، مثلا الان وزیرا کار خودشونو میکنن، کار دولت انجام نمیدن. میگه چشم، ولی میره کار خودشون میکنن. بعد از 8 سال دازم ما میفهم اصلا اقتصاد مقاومتی رو اصلا پیاده نکردن، چون معتقد نبودن. بعد آقا میگن یک دهه اینا، ما گفتیم اقتصاد مقاومتی 10 سال نما گفتن لبیک، بعد مقاومت کردن. بله
استاد، در فرانس ابراهیم قبلش سوالش رو پرسید،
نه رجب این پسرش مثلا،
نه
اون سوالا
از اینجا رسید به اینجا، رسید به اینجا دیگه سوالی نمید، دیگه براش یقین حاصل شد. حالا میگه سر به من، میگه چش، اونا مقدمه اینه.
نه اون سوال، سوال ابتدایی بود، سوال تکلیفی نبود، کلا خودش سوال کرد کیفه توحی المعاد. نه اون مال کلماته، تو هر کلمه این دیگه سوال نمی کرد. اون سوال خودش کرد، سوال استفهامی بود نه سوال استنکاری. مثلا خدا بشنه، درسته، یعنی خودش سوال کرد. ما این که میگیم سوال، منظور اینه که اینو باید مثلا اصلاح کنیم، یعنی به کسی یه کاری میسپارن، برای چی برن، فلسفهش چیه، اینو میگیم این کارو نمیکرد. ولی اون که خودش سوال داشت، مثلا میگفتش که تو چجوری مرده زنده میکنی، این تکلیفی براش نبود مثلا انجام بده. ولی یه جایی گفت مثلا گوسفنداتو بده، مثلا تعدادی از گوسفنداشو داد، یا گفت مثلا فرض کنید که برو تو آتش، گفت چشم. مثلا ما رفتیم تو آتش جنگ تحمیلی، گفت چشم. چشم رو الان حاج قاسم گفت چشم، فقط ایشون میگه یه بار آقا با من مباحثه کرد سر یه عملیات تو سوریه یا عراق. بعد آقا یه چیزی گفتم، من تو دلم اومد این چرا آقا اینو گفت، یعنی شاید درست نباشه که من نظامیم. بعد گفت سریع استغفار کردم، فقط اومد تو دلم. بعد که رفتم تو میدون دیدم همون حرف ایشون درست بود. حالا یه جنرالی، این سوال که شما میگید یه جوره، یه سوال هست که برای چی برم، چرا برم. حتی یه جهت که نظر شما تایید میشه همین، مثلا شب که خواب دید سرشو میبره، صبح که برخاست، روز هشتم بود، ترویه کرد، ترویه یعنی فکر کرد، گفت چی بود، نکنه خواب شیطانی بود، چون تو خواب بوده. مثلا تروی یعنی تفکر. بعد دوباره شب خواب دید، یعنی شب عرفه خواب دید، ای وای، دوباره همون گفته ببر، گفت اینی عراف المنام انی از بها کرد، من تو خواب دیدم. بعد عرفه شد، یعنی شناخت تکلیفش اینه دیگه، عرفه شد، یعنی اول فکر، بعد شناخت، بعد قربان، یوم الاضحا کار داره. این سوال نکرد، این در حقیقت فکر کرد که تکلیفش خوب انجام بده. بالاخره اتمهن. تعلل یعنی چی برادرتون؟ تعلل، تسلل، تعلل.
تعلل یعنی علت آوردن، یعنی اینکه دنبال دلیل بودن، یعنی سر بچه تو ببر، چرا ببرم، دلیلش چیه؟
نه تعلل مثلا یعنی کار عقب انداختن، از چی میگرد؟ اعلال میگن، علت این مریضی، مثلا علت تمارز، توانش ندارم، امکاناتش نیست.
اینم که تعلق مثلا میگه علت، همین که میگه که علتش چیه داره به تحقیم اندازه دیگه.
حالا این اصطلاح، اصطلاح یعنی این که مثلا میگه من حالش ندارم، بودجه نیست، امکانات نیست. مثلا میگه که مجوزها رو هوشمند کنید. بعد از چند ماه دیشب میگم اول میخوام به دادگاه برم، دیشب این آقا اومده عوضی عمل کنن، هی بهانه آوردن، دستورات رو عقب انداختن. اینو میگن تعلل. تعلل یعنی تمارز، تأخیر. یه تسلل هم داریم، تسلل یا تسللون منهم منکم لواضا، یعنی از زیر کار در میره، تسلل بهش میگن. تو سوره نور میگه یتسللون، یعنی میره پشت یه نفر قایم میشه میره، اینکه پشت یکی قایم میشه میره رو میگه تسلل. مثلا سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. پس ببینید، اگر یه تکلیفی رو بدون تعلل انجام بدیم، درجه تسلیم نشون بده. پس ما سیگنال داریم که درجه تسلیم رو بفهمیم و تو ارزیابی بگیم که مثلا این آقا اینجوریه. تو همه آقای احمدیان که الان شد جای آقای شمخانی، شما رو دعوت کرده بود 10 سال پیش تهران در شورای عالی مشاورین رهبری. بعد ما رفتیم، یه بار آماده بودن یه آقای الهی هم روحانیشون بود، ایشون ما الان 62 ساله شما 52 سال. بعد خودشون نشست کنار من، من پاورپوینت داشتم، بحثا رو میگفتم. بحثمونم نظام تعالی سپاه بود، اینو بس من فرستاده بودم، من خونده بودم، گفتن شما اینو تایید کنید، این چقدر رو بنیادشون حساب میکرد، گفتن اینو تایید کنید، بعد تایید کردید با وارد چیز میشه. بعد که رفتم اونجا نشستم، همین آقای احمدی هم کنار من نشسته بود، بعد گفتش که شما بگید واسه ما سنده، این همه آیه روایت نمیخواد، اینقدر تسلیم بودن. چون من رفته بودم مثلا آیه روایت، آه شما ما پاستاریم نمیخواد، شما واسه ما احکام بگید، نه این مثل مسئله میپرسن، میگن آجا مسئله تان، میگفت که آیه روایتش چرا میاریم، ما حرف شما واسه ما سنده. همین آقای احمدی هم میگه اگه شما الان همینجوری گفت، اگه شما بگید که این پاسدار که ریشش بلنده، تسبیح دستشه، زبونش ذکر میگه، سری تو صفحه اوله، اینها شایستگی او رو بالا میبره، من قبول میکنم، من هیچ دلیل نمیخوام. اینا اینجوره. حالا مثلا الان اومد شد شروع امنیت، تو هم داستان من اون روز تعریف کردم برای همین پاسدارانی که 2 هفته پیش با احمد اکبرزاده رفتیم، چی بود اون دوره مقر نیرو دریایی سپاه بود اینجا، مسئول انتصابات کشور بودن، یعنی هر کس بخواست نصب بشه باید اینا رو تایید میکردن. بعد که رفتم اونجا، من گفتم این آقای کی بود، اسمش یادم رفته بود، این آقای احمدیان. بعد یکی اون گفت آقای احمدیان، اون که ما رو دعوت کرد گفت اون آقای احمدیان بود. آقای کی بود اسمون؟ آقای مرادی بود.
مرادی
که ما رو دعوت کرده بود، اون که شما میگید احمدیان بود. گفتم آها درست میگید دیگه. حالا دست برقضا دیدیم کرمانی هم هست، شهر باباکی هم هست دیگه، امنیت برقرار شد. حالا اینا دنبال این بودن، مثلا میگفت ما کار داریم، شما آیه رو باید اصلا میگه اینجا حوزه است، ما میگیم این کار بکنیم یا نه. بعد برای من اینقدر جالب بود با اینکه 10 سال قبل اون بنیاد به این وسعت نشده بود، درسته؟ اون 10 سال قبل نشون میگفتش که این حرف برای ما سنده. من خودم میکم یه جوری میشد ما به این حد رسیدیم مثلا، یعنی اونا ما رو به این حد میدونن. مثل اینکه شما میرید خونه یه نفر بعد از 6 سال عجب پسرتون بزرگ شده، میگه کجاش بزرگ شده؟ خب شما هر روز با بچه هست نمیفهمه.
بچه فطریه. ما تو روستا مونیه نوجوانی برای اونم تو دفت سپاه اینا اون موقع اصلا 15 سال من هنوز تازه بنیان اینا موقع را بیفته و تر از اتاجی به جنرس اون موقع نه چیزه من بهش توضیح ندادم، گفت اگر روستاها میخواد پیشرفت کنن یه رومانی باید جلو باشه بقیه پشت سرش بیان. خیلی ساده میگفتم،
یعنی امام روستا دیگه.
بله امام روستا. امام که یه آدم خیلی چیز جوان خیلی انقلابی چیز بود، گفت این حالتی که هم میفرمایی کنم، یعنی این حالتی اگه واقعا به خاطر خدا کار بکنیم اینا.
یعنی البته امروز ما رو تسلیمه که آیا تسلیم در ارزیابی عمل کرد نقش داره، دو حالا که نقش داره قابل شناسایی هست، سه قابل درجه بندی هست. مثلا بگیم این آقا درجه تسلیمش 90ه، این یکی 80ه، این یکی 70ه، از کجا بفهمیم؟ خب ما میگیم که مثلا حضرت ابراهیم گفت سر پسرتو ببر، رفت 70 بار کارد تیز کرد، خب این علامه تسلیمش. بعد تازه 70 بارم برید، یعنی بعدم تازه عصبانی شد، گفت کی گفت نبری؟ گفت من که تحت فرمان شما نیستم، من تحت فرمان خدا هستم. اون میگه نبر، گفت اون میبرید و من نمیبریدم. او از اسماعیل دل یا سر من نمیبریدم، چون من نمیبریدم چون من تابع خدا هستم. گفت الجلیل ینهانی خلیل یعمرونی، تا جلیل هست که یاد خلیل میفته. اصلم حالا پس ما تقریبا متوجه میشیم که ببینید کسی این کلمات بهش بدن به سرعت بدون سوال، چون دیگه آقای زاره نکته قشنگی فرمودن که خب سوال که کرده بود، اون سوال ابتدایی بود، کیفه تحیی الموتا، در خدا بهش نگم این کارو بکن بعد بگی چرا این کارو، این چون و چرا رو ما میگیم، چون و چرا. بعد به نحو اتم هم انجام داد، نه اتم، به نحو اتم، اتم مهون، یعنی با نمره عالی. حالا واقعا نمیشه تشخیص داد، یکی هم شما اضافه کنید آیا لایری که مثلا کجا بشه درجه تسلیم فهمید، بهش گفتیم این کارو بکن مثلا این انجام داد، این انجام داد فهمیدیم تسلیمه، نه از زور و ضرب. مثلا سربازا میگه بشین پاشو ترس ارتش، نه مثل اون بسیجی هایی که میرفتن چیز میکردن. حالا این بابا خواهیم این سیگنال ها رو تو پژوهشکده مدیریت اسلامی یه زمانی بتونیم اینا رو ساماندهی کنیم، هی میگیم ولی هیچ کار هیچ وقت جز آرزوهای ما میمونه، نه کارگروهی شکل گرفته نه چیزی شکل گرفته، همچنین فهم ما میگیم و میریم جلو تا یه زمانی انشالله همچه اتفاقی قبل از ظهور بیفته.
اگر بگید که خدا شما برو کارگروه تشکیل
خب الان چند بار ایشون میدونن دبیر محترم چند بار گفتین؟
خیلی شما گفتن حالا کسی مسئولی شما مسئولی؟
نه ایشون دبیره.
من اره مصدر خب مقاده باده ها کی بوده؟ آره یه دوستان
ما اینقدر گفتیم میگم ما مثلا میگن گفت نه میگه ما گفتیم کسی گوش نگرد. خب این همون
نه
خود اون
خود فرد قبول کرده
هید ما مثلا اگه بخوایم انجام بدیم یک کاری رو زمین و زمان رو با هم وصل میکنیم، اگه نخوایم انجام بدیم
زمین و زمان
رو با هم وصل میکنیم. مثلا همسر آدم، پسر آدم یک کاری میگید اگه بخوان انجام بدن خب انگیزه داشته باشن میدوند، اگه نه مثلا بعد میخواد بهشون یه پول بزن به حسابشون، میگه بیا کارتتو بده، سریع میره شما رو کارتشون بسن بر. خب چون انگیزه داره، ولی اگه نخواد یه کاری کنه همجه شل ول اینجوری میره. البته این تسلیم عملی بود، کمان که در سوره مبارکه صافات گزارشش داده شده، فلما اسلما. اسلما یعنی چه؟ اسماعیل و ابراهیم، اونی که پسر میده و اونی که سر میده، هر دوتا. اسلما نمیگه که مثلا فلما اتا، میگه اسلما، تسلیم شدن. خیلی ها مثلا میگه ببر، بعد میگفتن اسماعیل هم میگه ببر، یا ابتف الما تو عمر. من یه جا میگفتم یه اسماعیل چقدر فهمش خوب بوده که گفت تو عمر، یعنی تو ماموریت داری، فهمید که این امر خداست، امر یه هوس نیست. گفت ابتف الما تو عمر، یعنی ماموریت تو انجام بده. یعنی کجا فهمیدی ماموریت؟ این درک بالاش بود. و تلهو للجبین، یعنی چی های مهارت تلهو للجبین؟
پیشانش رو به خاک،
یعنی جبینش رو تله درسته انداخت، انداخت اسماعیل را از روی پیشانیش رو زمین. این جبین خیلی مهمه. میگن چرا به پشت خوابوندش؟ که میگفت برای اینکه نبینه، چشم به چشم نشه، چون اگه میدید این ترسید این التماس کنه. میگه اینجوری خوابوندش. دست پاشم بست. چرا دست پا میبندی؟ گفت به خاطر اینکه اگه دست پات بلرزه من دلم میلرزه، اینجوری میبندم که اصلا نتونه هیچ ارتعاشی هم نداشته باشه. از اون بیان اسماعیل خودش گفت ببند تبات منو ببند. به هر حال از نحوه عمل میتوان درجه تسلیم را فهمید. یه قاعده از نحوه عمل، ابتکار، سرعت، بی از سرعت عمل، حسن عمل، نشاط عمل، این خودش نشون است.
زمان ما تو جبهه نرد میکنه که مثلا سربازاش همه قادتی بود، فرمان حضرت امام رو چند سال داره اجرا میکرده.
مرده
میگفتن که داره در رو برکی میکنن به فرمان اگر میگفت اول اجرا میکنه بعد دلشون میپرسیده، یعنی تا این اندازه.
اصلا میگن تو ارتش یعنی آتش، یعنی تا میگه باید میگه چشم. ولی تو حالا محیط های چون میگن مدیریت مدیریت مدرسه، حوزه، دانشگاه، کارخونه، هر کدوم یه جوریه، ولی ارتش نمونه کامل تسلیمه. سرباز باید عمل کنه دیگه. مثلا ببینید، مثل میدونیم این سیگنال، وقتی کارد گلوی اسماعیل رو نبرید جلو دوربین نامحسوس هم بود، چون فرشته ها داشتن میدیدن، بعد نمره میدادن، ارزیاب فرشته ها بودن. اتفاقا تو تفسیر منهج صادقین اومده که وقتی نمره میدادن ارزیابی میکردن گفتن که با هم دعواشون شده بود، گفتن به پسر نمره بدیم یا به پدر. بعد اونایی که طرفدار پسر بودن میگفتن این پسر خوبیه به این نمره بدیم، چون اگه این زیر بار نمیرفت باباش گفت نه به پدر نمره بدید که دل کند. بعد خدا گفت دعوا نکنید به من نمره بدید. بعد فرشته گفتن چرا شما؟ گفت چون من نبریده رو بریده قبول میکنم. این همش تو تفسیر منهج صادقی نگیرید. من یه سال توی چیز گفتم اینه، عید قربانی بود مسجد فاطمه زهرا، ما امام جمعه نبودیم، نماز عید قربان بود. بعد گفتم خدا گفت نمره رو بدید به من. گفتن چرا به شما نمره بدیم؟ گفت چون من این کارت که نمیبره میگم برید، پس من از شما بهترم. حالا بعد دیگه حالا چون چیزه میگفتن که حالا چون یکم جنبه معنویش هم خیلی خوبه، وقتی که خوب حس کرد ابراهیم به خدا گفتش که ما که کارت تیز کردیم خوبم بریدیم، چرا نشد؟ اگه میشد چی میشد؟ خدا میگو اگر، بعد خدا ازش پرسید تو پیغمبر کی دوست داری؟ گفت پیغمبر آخر زمان دوست دارم، محمد رو. بعد گفت اسماعیلی بیشتر دوست داری یا حسین رو؟ گفت اونم یه پسری داشت داره. گفت اونو دوست دارم. گفت اون رو چیز، اون حسین پسرش علی اکبر 70 بار تیکه تیکه شد، تو پسرت که تیکه تیکه نشد. بعد میگه ابراهیم تا روزه رو شنید گریه کرد، اشک ابراهیم در اومد، خدا روزه خوند، بعد زمین منا خیس شد، این سرزمین منا خیس شد، چقدر اشک ریخته بود که گل درست شد. بعد خدا گفت این عشق ارزشش بیشتره نزد من از این که اون کارد اگه میبرید، یعنی اگه میبرید چقدر نمره بهت میدادم، این نمرهش بیشتره، هم گریه کردی. این الان اینا درجات، مثلا یک کسی گریه میکنه که چرا تکلیفمو انجام نمیده. همین صبح من دیدم پسر من اومد بالا ناراحت که من رو بلاغت، به من گفته بودن اینو خلاصه کن کتاب رو، چقدر کار کردم صبح دیدم پرید. میگم یه برنامه نصب کردم بودم نموداری و فلا کلش اینجوری کردم، دیدم صبح اومد بالا عصبانی ناراحت. گفتم خب حالا شد دیگه، دوباره از اول. گفتم برو تو بیسایکل بینه چیه بازیافت میکنن، بیسایکل بین میگن سطل آشغال که حذف میکنید، بیرید تو سطل آشغال میگردید، میرزا مد شده میگردید یعنی اتوش چیزایی دارم. گفت هرچی گشتم دیدم نیست. بعد گفتم خدا داره امتحانت میکنه، همین که ناراحتی. بعد هم صبح بلند شده پیش معلمشون ایراد گیری کنه. گاهی از ما آدم از عدم انجام ناراحت میشه، یه ما از خوشحال میشه. حالا همین ناراحتی یک سیگنال تسلیمه، ناراحتم که چرا نبرید. این ناراحتی هم قابل ادراکه، میشه فهمید، قابل راستی آزمایی است، شاخص خوبی در سنجش درجه تسلیم است که علل قاعده مبتنی بر معرفت و تصدیق است، کورکورانه و هیجانی نیست. احکام در اینجا ما یه حکم وضعی داریم، یه حکم تکلیفی. حکم وضعی میگیم هو مسلمون، ای تسلیمون، عبدون تسلیم. اینجا حکم وضعی چیه؟ حکم وضعی اسلامه، بار شده بر عبد، کما اینکه گاهی بار میشه بر فعل. میگیم نماز صحیح هست، این صحیح هست فرق داره با واجب است. حالا اینجا این عبد تسلیم است، البته با طی مقدماتی معرفت تصدیق. دوم حکم تکلیفی است. ما سه تا حکم تکلیفی نوشتیم، آقای مهارت، آقای اللهیری، آقای زاره، آقای سجادی و آقای اکبرزاده هم یکی یکی اضافه دارد. چون حکم تکلیفی بعد از حکم وضعی به وجود میاد. مثلا میگن حکم وضعی موضوع است برای حکم تکلیفی، مثلا زوجیت موضوع است برای وجوب تمکین و وجوب نفقه. تا ما زوج نباشیم که وجوب تمکین نمیاد، تا وقتی تسلیم نباشیم. اما تکلیف یه چیه؟ وجوب اعمال شاخص تسلیم در ارزیابی عملکرد در نظام صلاحیت و شایستگی. میخوام بگیم آقا شایسته مقام امامت، مثل حضرت ابراهیم شایسته مقام امامت شد. یکی از شاخصهای شایستگی تسلیمه. الزام مسئولان و مقامات مافوق به تبیین جایگاه تسلیم در نظام شایستگی، که این جزای زارم فرموده بودن. اگه میخواید تسلیم رو شایستگی قرار بدید، باید قبلا تبیین کنید تسلیم این است، فلان این است. تو نظام انگیزشی الزام کارکنان به بالا بردن درجه تسلیم و التزام عملی. باید کارکنان رو هی بگیم آقا درجه رو باید بالا. شرح تکلیف چیه؟ وظیفه و تکلیف سازمانی است که تسلیم را در نظام شایستگی جدی بگیرن، مقدمات انگیزشی و آموزشیش رو فراهم کنن و فرهنگ سازمانی بدل کنن. فرهنگ تسلیم، الاسلام هو تسلیم، یکی فرهنگ ها فرهنگ تسلیمه. البته محیط رو هم باید مهیا کنیم برای تحقق این امر. نمیشه به یکی بگیم تسلیم شو ولی یه محیط پر از تبعیض و پر از فساد باشه.
نظر
به محیط رفتی نداری؟ قبل از محیط بلاخره
بعد قانونی درست
سایی
باشه،
اطمینان
بیاد، مدیر باشه.
خب اینا همون چیز بود، تبیین بود.
بعد محیط دیگه خود اون آماده میشه، ولی قبلش مثلا ما الان که تبعیت هست وقتی ببینیم که خدای عالم و عادل و حکیم و اینا، بعد پیامبری که اومده معصوم هست و اینا، ما دیگه خیال راحته. اگر حکمی از طرف خدا به وسیله معصوم و امام معصوم اومد، این دیگه چشم گوش بسته، اطاعت خود خیال راحته، هم سعادت توش هست،
نه چشموش بسته نیست. چون دیروز خوندیم تصدیق، پری روز خوندیم معرفت، پس پری روز خوندیم صلاحیت. یعنی صلاحیت متوقع غایتش معرفته، غایت معرفت تصدیق، غایت تصدیق تسلیمه. پس کورکورانه نیست.
نه حالا اینو من فقط یک مثال هست کردم، ولی این پشتوانه باشه چهار مرحله کرده باشه دیگه، محیط هم خود
خود
فراهم میشه، همه
تابع
اتفاق میشه.
ببین الان این عبارت ما از اینجا در آوردیم، از امام صادق علیه السلام. ببینید اینجا، ببینید میگه که علیه السلام میفرماید انکم لا تکونون صالحین، شما هرگز شایستگیتون اثبات نمیشه حتی تعرفو، باید معرفت داشته باشید. ولا تعرفون حتی تصدقو، شناختتونم کامل نمیشه مگر با تصدیق. صرف اینکه من کلاس رفتم مدرکش گرفتم نیست، باید چکا کنید؟ بپذیرید با جان و دل که اینا راسته. بعدم تازه لا تصدقون حتی تسلمون. بعد این فرایند جالبه، میگه این ابواب اربعه است، یعنی درهایی است که باز کنید. در معرفت رو باز کنید، دنیای مطلبه. بعد لا یسلهو، لا یسلهو اولها الا با آخرها. یعنی چی؟ اینو شما بگید تا این چایی رو من
بگید.
یعنی صلاحیت شایستگی جز به تسلیم به دست میاد. تسلیمی که دو فاز داره، تصدیق. این خیلی بعد ما چون بگیم حالا چون سندش ضعیفه میذاریم کنار، حالا چون مرسله است، این حرف از جز معصوم در نمیاد. کارگاه مدیریته، کارگاه به اصطلاح ارزیابی عمل کرده.
اونجا نمیتونیم مثلا علاقای خصوصیت بکنیم و بعد بیانیمش رو بحث تسلیم دو طرفه. اینجا بله تسلیم خدا بشیم، این طرفه هست تسلیم پیامبر، تسلیم ما. اما تو بحث خودمون آدم ها اونا گاهی وقتا رئیس و تسلیم مرعوس باشه، تسلیم کارشناس باشه، تسلیم مشاوره باشه، اونا به این نتیجه رسیدن که این کار انجام نشه باشه انجام نشه، نه اینکه یه طرفه بشه که من میگم باید انجام بشه. زمان آخرهای جنگ اومدم پیش امام مثلث رئیس سپاه و نخست وزیر و رئیس مجلس هاشمی، اومدم پیش امام که امام تون مکنون نداریم در مندگان دیگه جده نمیرم اینجوره 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 تو باید دیگه خدمه ها رو قبول بکنه. خب طبق اینا امام میگه دنده تا پیدوز دیگه دنده تا از غفت وقت فتنه از جهان. خب دیگه ما دارم میگن امام تسلیم شد، اینا تسلیم امام نبودن، اگر در مکه ارخانش ها دیگه بود هم خود بود هم امکانات بود هم مردم در مردم جده میرفتن و اینا. یا در مورد امیرالمومنین علیه السلام حضرت فهمیدن که نماز تراویح نخونید، این چیه؟ اینا بدعته. گفتم ما میخواییم بخونیم. خب بخونیم که اینو تو برم. اینجا هم چیه؟ حتی امیرالمومنین تسلیم اینا هست تو بحث صفه
این تسلیم رو نه
این تسلیم رو نه این تسلیم رو نه یه چیز دیگه شو بگم، بگم که این طور نیست تنشد بالا به پایینه، پایین به بالا هم هست.
خیلی برمیم یکم بریزید که
تسلیم دو طرفه هست، یه طرفه نیست.
ببینید الان یه تصمیم سازی داریم، یه تصمیم گیری. تو سوره آل عمران آیه 161 میگه شاورهم فی الامر بعد ازا ازم تفتا، میگه اونا تصمیم سازن، تصمیم گیر تو هستی، تصمیم که گرفتی دیگه باید عمل کنی. یه موقع هست مثلا با مشاورین ما بحث میکنیم، حالا آقا شورای تشخیص مسئله، مجمع تشخیص مسئله مشاور آقا هستن، که دیروز آقا شمخانی هم مثلا دوباره شخص حقیقی، قبلا حقوقیش بود الان حقیقیش هم عضو شد. وقتی که خوب حرفاشون رو زدن کامل و آقا میگن این کارو بکنید، که تو جنگ هم همینطور بود، بعد ایشون میاد نظر این مشاوران رو بالا میکنه پایین میکنه، تصمیم میگیره که قطعنامه رو بپذیره. بعد امام میگه من پذیرفتم، نگو پذیرفتیم، من پذیرفتم، جام زهر قطعنامه رو دوب نوشیدم. تصمیم سازی فرحق با شماست. ما بدون اعتناب کارشناسان میخواییم تصمیم بگیریم، تخصص که نداریم، بحث اقتصاد، بحث سیاست، دیپلماسی، اینا میان میگن آه این به مصلحت، این به مصلحت نیست، ولی امرو الیکم، آخرش هم میگن ولی امرو الیکم، مد شده تازگیه. بعد که ایشون رسید میگه آها الان من تصمیم میگیرم، ممکنه این تصمیم مطابق نظر مشاورین باشه، ممکنم نباشه. یه روز آقای هاشمی رفسنجانی فرمان شما رو میگه ما مشاوریم، حرف ما رو باید گوش بده، خیلی که خیلی برایشون یه حالتی شد، گفت امام ما رو خواست راجب جنگ، ما مشاور هم امام بودیم، یعنی ایشون احساس میگرم چون مشاوره باید امام گوش بده. اینکه الان خود صوتش رو در بیارید هست بسن
از اونجا موضوع بس بکنم، بعد از این حکم اومده
آره. بعد از دستوره،
اینجا بعد از دستوره بس که اینجا هست، بعد از دستوره قبل از دستور را به اتفاقات بایزانی کنم
پس کنم تصمیم سازی یه بحثه، تصمیم گیری، تصمیم گیر که نمیشه 500 نفر باشن، اونم که میگه امرهم شورا بینهم، امر اوناست نه امر این، میگه شاورهم فی الامر، اینجا قوه مجریه است، در شورا بینهم قوه مقننه است، اونجا آقای قالیباف میشینه حرف میزنم، بعد میگه تصفیب شد، تصفیب شد، تازه میره شورای نگهبان. شورای نگهبان میگه این مطابق اسلام نیست. میگه با ما 200-300 آدمیم، شما 6 نفرید. میگه طبق قانون ما باید تایید کنیم، ما فقیهیم و نه. تازه شورای نگهبان هم دوباره گیر کنن، میدن به تشخیص مصلحت. تشخیص مصلحت تازه میده به آقا. پس ببینید این که نکته واقعا آقای زاهری با تشخیص نکاتشون خیلی دقیقه، یعنی فنیه. حالا جوابای ما هم گاهی فنی میشه، گاهی حالت که ایشون گاهی قانع میشن گاهی نمیشه. ولی واقعا ببینید کارشناس ما تسلیمش که نیستیم. ما میگیم طبق اینا عقل منفصلن. عقل منفصل یعنی چه؟ یعنی عقل خود من نیستن، عقل بیرونی هن. کارشناس هن، یکی جامعه شناس توشون هست، اقتصاددان توشون هست، چی هست؟ این هست. میگن که این کار رو بکنه. خب پس کی تصمیم میگیره حالا؟ حالا لایحه عفاف رو دادن به چیز؟ مجلس. میگن این لایحه عفاف حجاب رو حجاب رو کلن به هم میریزه دیگه و ما داریم کنم هنوز کارشناسی باید بشه. اینا حتما همینجوری که ضد انقلاب که نیست اینا تصیب
کرده؟
نه لایه هست،
نه مدرس بردن،
نه هنوز وارد بود بحث نشده که رفت تو نوبت.
نه توی نوبت تصیب شد، توی شورای
خود
مجلس تصیب شده.
امروز الان بیانه هنوز ندادن تصمیم شد، چون این تازه باید برید کمیسیون بعد بحث بشه. هنوز باید شاید شما میگه ارسال شد.
نه
ارسال نه، لایحه رو اجازه معجزات میشه،
هنوز مطرح نشد.
لایحه چندی تازه دیروز داشت انتخابات رو بحث میکردم، در بین خودشون تصمیم شد، یعنی قوه قضاییه.
دولت هم
بیاد
داره
این مصبر اونا
هم
باشه بعد دولت اجرا میکنه تا نهایتا، بعد تازه مجلس هم تصفیب کنه، شورای نگهبان بعد دوباره میریم بالا کو تا برسه به چیز. حالا ما هنون نایمده میگیم که خانم پانتعا از خوشش اومد سرش برداشت، گفته یک کسی من بازداشت نمیکنه، فقط 1,000,000 پول میخوان، ما هم حاضریم چند بلیم.
مستر ببینید یه لایحه که داره میره لایحه ایراداتی داره، کارشناسان در سطح عموم ایرادشون هم میگن، نمیتونه که مثل ما بگیم که هنوز که بعض ما حرفی نزنیم، همه حرفاشون در انتفاقات رو وارد میکنن، اونا اثر میذارن در سطح نخبگان داخل مجلس. اگر اینا حواستون باشه یه چیزی داره میاد که تشویق میکنه فرد حجابی رو، یعنی دیگه امر معروف رو تعطیل میکنه، حق نداره شما چیزش بگید. یعنی
اونا سوال باشه چیست فهمشان هیئت دولت تصدیق کرده،
یا دولت بعد قوه قضاییه اصلا؟ آره دولت ها، دولت لایحه داده، من گفتم قوه از قوه قضاییه مشورت
دولت، دولت تصدیق کرد فرستاد به مجلس، مجلس هنوز بحث نشده،
چون لایحه مال دولت میده، طرح از مجلس میاد. مثلا چند تا نماینده هم گاهی طرح میدن،
مثلا طرح سیانت اومد هنوز خبری نمیشه صدا آقا چیه فلان میکنید اینجا تا ببرید.
سیانت چی بود؟
هر سیانت، هر سیانت
فضای مجازی،
فضای مجازی
اصلا نذاشتم که تو مجلس مطرح و تصدیق بشه. اما این لایحه داره میره
اجرا شده،
این لایحه داره میره، علمایی که فقط سرستان کنه ساکت هست، پس معلومه که من نفع کنم، یعنی به نفع این طرفی هست.
نه نظیر انتخابات که میترسن تو داره.
حالا ببین ما بحث حالا مستاهاش یه بحثه، بحث فنیشه. همونطور که الله یاری هم گفتم ما این مراحل چارگانه امر شده، مثل امر خداست، ما تؤمر هستش. بعد افراد اولا کورکورانه نیستن، میگه آدم شایسته آدم با معرفتی، یعنی شناخت داره، خداشناسه، پیغمبرشناسه، هستیشناسه،
دو صرف شناسایی هم نیست که فقط دکترا بگیره، تو صدقو میگه اینا واقعا خوبه. اون دعا چیه؟ و تصدیق به نبی یک کجا هست؟
شعبانیه
شعبانیست دیگه، یکی از دعا هاست و تصدیق به نبی یک، که ما به نبی تو تصدیق کنیم، بگیم این صادقون مصدقون هستش. پس این نکته قشنگی بود که حالا
یه موردی هست اونجایی که سیاد جلوی بنی سعد نباید تسلیم بود. اون طرف بودن منافق معلومه دیگه، این مصداق کلی نداره که بگیم که مرعوز باید تسلیم رئیس باشه. بله پیامبر ابراهیم تسلیم خداست قبول، امیرالمومنین تسلیم پیامبره، پیامبر تسلیم خداست قبول، اما آدم بشری گاهی وقتا تو تشخیص میدی داره اشتباه میکنه، باید جلوش بایستی.
این قاعده چیه؟ مثلا میگیم ما من عام الا وقت خص، قاعده چرا قرمز قاعده است ولی آمبولانس میتونه رد شه. حالا اینجا اصل بر تسلیمه الا ما خرج به دلیل، ولی یه بنی سعد رو پیدا بشه آدم بذاره تو گوشش، ولی بگیم همه بذاره تو گوشه بالده، بگیم از فردا همه بذاره که نمیشه، که هیچ سازمانی بند نمیشه. میگیم اصل با قواعد اداری و فقهی مثل قواعد ریاضی که نیست، قواعد عقلی اجتماعی نقیزه مقابل استثناء نیست، ولی قواعد اجتماعی اداری اینا قابل استثناء هستند. مثلا میگه ربا حرام است، درسته، ولی میگه پدر پسر اشکال نداره، یا ربای دیگه چیه؟ پدر و پسر، دو تا ربای دیگه هم هست که سه ربا،
زن
و شوهر دیگه یه سومی هم داره دیگه. یکی میگفت پدر رو تعریف کنید، میگفت دستگاه خودپرداز، میگفت میگه بابا سری پولا میاد میشه خودپرداز. نه سواله واقعا انصافا با اینکه وقتم چیز شده، ولی خب سواله دقیقه. حالا ما مباحثه علمی داریم، میخواییم ببینید قاعده بر اینه. حالا سوال شما بفرمید، قاعده بر عدم تسلیم یا بر تسلیمه؟ قطعا بر تسلیمه. چرا؟ چون هیچ سازمانی بدون این قاعده بند نمیشه. این قرار باشه همه زمان اصلاحات بود، میگفتش که چانه زنی چی بود؟ فشار از پایین، چانه زنی هم بالا. خب این چه مدنی میگفتن؟ مخالفت مدنیه. یه اصطلاحی داشتن چی؟ سرکشی مدنی، هم چیزی مدنی بود. ولی ما قاعده برای امروز هم که دیگه یادی از مرحوم مغفور دوم خورده است. درسته الان لیرمین شما الان اصل بر چیه؟ قاعده بر چیه؟ قاعده اداری بر تسلیمه. الا ما خرج به دلیل، صدام، بنی صدر، فلان نست. یه مدیر مدرسه ایست، آدم دیگه براش احراز میشه که این چیز نیست، خب میره مخالفت میکنه. ولی اگه ببینه یه کسی رو رواله باید موافقت کنه. اصل اینه، قاعده اینه، استثناءاتی هم داره. من مستثنیات رو ما میایم تو قانون اساسی، تو قانون عادی، هر وقت قانون می‌نویسن یه تبصره هم می‌زنن. ولی ما داریم سراغ اون. حالا ما هم دنبال قواعد اداری هستیم، اجاز قواعد اداری اینه. من تو بحث فقهی میتونیم همینو بیاریم الان، هم فهم مثلا بگیم که این قاعده استثناءاتی داره، یک دو سه. مثلا یکیش هم که شما میگیم بحث کارشناسی رو بیاریم. خب نه ما داریم بحث میکنیم یعنی چند تا مسئله، اینا خودش مسئله تونه. و
شما مخالفت استری هنشه ما فقط گزارش به مقام قاعده دستی بدیم. نظر من رئیس هم قبول نداشتم، حالا به نوع مثلا جلوش باید میستن داخل سینر، نه صرف گزارش دادن به مقام بالاتری کفایت میکنه.
حالا لابد اونم من این سادم فوش داده به چیزی گفته بوده که صیاد مثلا نظرش این شده.
حالا یه چیزی هست که از این نقطه همه دولت‌ها و
حکومت‌ها
استفاده
می‌کنند. سلام علیکم. سلام علیکم.
خوبستم.
خیلی ممنون.
سوء استفاده می‌شه. زمانی که انقلابی‌ها زمان شاه می‌رفتن می‌رفتن تو خیابون مثلا تو آر می‌نشن می‌کنن می‌کردن، صاحبا که می‌گرفتن می‌گفت که شما خلاف نظم عمومی عمل کردید، شما خلاف قانون عمل کردید، قانون بود همینا. الان هم که مثلا یه موضوعی واقعا مخالف جامعه هست، یه عده طلبه میریزن اعتراض میکنن، سخنان هم دیگر شما خلاف نظم عمومی عمل کردید، خلاف قانون عمل کردید. تو بحث برجام که طلبه ها توی نسته ازن تجمع کرده بودن، آره ریختن با بند، ریختن چون تو ماشین رو بردنشون رو که بعد شما خلاف نظم عمومی و خلاف چیز عمل کردید. ببینید اگر ما بخوایم طبق قانون عمل بکنیم میشه گاهی وقتا استبداد قانونی، این که بگیم که بالا سری هر چی گفت تسلیم باشید میشه استبداد، یعنی همون هم دیگه اجازه نمیده تو چکار بکنی طبق همون قانونی که به تو اجازه میده که تجمع کنی، همون قانون هم به تو اجازه نمیده.
این هم جزء استثناء. ببینید اصل بر قانون مداری است.
بله.
چرا؟ چون عقلا میگن که بدون قانون مداری، بدون در تسلیم قانون شدن، نظام پا نمیگیره. ولی خب تو همه کشور فرانسه مثلا الان شنبه ها میان بیرون اصحاب سبتن دیگه.
بله.
جلیغ زیاد جلیغ زیاد
آره زرده.
خب شده اصحاب سبت، اینا میان بیرون چون یک شنبه تعطیله، شنبه میان اینجا مسیحی. چرا میان؟ اعتراض دارن، میگن آقا این بازنشستگی قانون شد. یا تو تلاویب میگن چرا دستگاه قضا رو از استقلال برداشتی و روی زیر نظر مجریه.
تو بعد از قوانین، یعنی عرضم اینه که زمان و مکانش باید مدیر باید مدبر باشه. مثلا تو بحث حجاب تو این شرایط که الان ما هستیم، خب این الان باعث عصبانیت بیشتر مردم میشه یا موضع‌گیری بیشتر مردم مجلس. یا مثلا این پنج شهیدی که در از دیگه شهادت رسیدن بعد از تحلیل ها مثلا میگفتن اگر حکومت اینا رو عصبانی نمیکرد چند تا اعدام پشت سر هم اتفاق افتاد. ما یعنی میخواست بگه که این اگر در یک زمان دیگه اتفاق میافتاد شاید اتفاق ها مثلا نمیافتاد در سیستانی که مردم هر هفته دارن شعار میدن، ما مثلا بیاییم باز اونها رو عوامل عصبانی کنیم. مردم دارید مثلا آروم باید پیشبینی میکردن که اینجا داریم میرسیم، یا مثلا برای 4 سال آینده پیشبینی کنن شرایط چه سمتی داریم میریم، از الان بیان روش کار کنن برنامه که مردم این حساسیتی که الان هست زمان نباشه.
اینا مثلا جزء اصول ضوابطی، ولی ما اون چه که باعث بقای سازمان و قوت سازمانه تسلیمه و تبعیت از قانونه. این بس ما اصله، ولی سازمانی برپا نمیمونه. بعد میگیم حالا مثلا مواردی در موارد زیل میشه هم چیکاره کرد. مثل که شما میگید نماز باید ایستاده باشه، چیکار کنید؟ بعد میاد میگه که اگر مثلا پاتون بریده است نمیشه، میتونید بشینید، میتونید تبصره میزنه، اینا میشن فرو. ولی اصل اونه که نماز کامل بخونید، مثلا فرض کنید ایستاده بخونید، نشسته نخونید، کار نکنید. ما اول بریم اون قواعد کلیشو به دست بیاریم. تا این بحث ارزیابی بحث خیلی پرباریه، یعنی ما اگه ادامه بدیم مثل 100 تا حدیث توش بود. حالا ما داریم از همون حدیث ها چیز میکنیم، همون 100 تا رو آوردیم بیرون. حالا این یه نمونه شو امروز می چقدر روش حرف میشه زد، تازه باز هم ادامه داریم. حالا ما دیگه بحث السلام علیکم و رحمت الله و برکاته